یک میلیون نفر جمعیت، کلان شهرها 400 میلیون تومان و در مراکز استانها 350 میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت خواهند کرد. رقم این تسهیلات در سایر شهرها 350 میلیون تومان و برای مسکن روستایی 250 میلیون تومان است. سود تسهیلات متغیر و بستگی به دهک درآمدی خانوار دارد و دولت از دهک‌های پایین حمایت خواهد کرد. شورای رقابت از اظهار نظر برخی افراد درباره چگونگی قیمت‌گذاری خودرو انتقاد و اعلام کرد. هر گونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی درباره نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو باید منطبق بر قوانین مصوب باشد. این شورا در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه اظهار نظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضن افزایش قیمت انواع خودرو در کشور شده است، تاکید کرد خودروسازان همچنان موظفند خودروهای فروخته شده را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب این شورا تحویل خریداران نمایند و تمام مصوبات شورای رقابت بایستی توسط خودروسازان اجرا گردد و هر گونه اظهار نظر معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواست در پرداخت وام‌های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیل‌گری کنند. آقای صالح آبادی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی را تسهیل در اعطای تسهیلات اعلام و تأکید کرد انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان شرایط سهل‌تری را برای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان در نظر بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی درباره شرایط بازار ارزی کشور هم گفت ارزش معاملات ارز در سامانه نیما در 7 ماهه امسال معادل کل سال 1399 بوده است و در بازار متشکل ارزی هم حجم معاملات تاکنون معادل 1.1 میلیارد دلار بوده که نشان از بهبود شرایط ارزی کشور است و پیش بینی می‌کنیم همین روند رو به رشد تا پایان سال هم ادامه داشته باشد. با تزریق بیش از 882 هزار دوز واکسن دیگر، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور تا ظهر امروز به 95 میلیون و 866 هزار دوز رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا ظهر امروز بیش از 55 میلیون و 450 هزار نفر دوز اول، 40 میلیون و 193 هزار نفر دوز دوم و 268 هزار و 638 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. اما تعداد قربانیان روزانه کرونا هم به 112 نفر رسید که 28 نفر کمتر از دیروز است. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 8305 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که حدود 40 نفر کمتر از دیروز است. طبق اعلام وزارت بهداشت، شمار قربانیان کرونا در کشور تا ظهر امروز به 127,551 نفر و مجموع مبتلایان هم به بیش از 6 میلیون و 4000 نفر رسیده است. و رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رژه شناورهای سطحی و زیر سطحی به کار خود پایان داد. در این مراسم که با حضور امیر سلشگر موسوی فرمانده کل ارتش برگزار شد، انواع یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش شامل ناوشکن تمام ایرانی دنا، انواع ناوشکنها، ناوهای موشکنداز، ناوهای نیروبر و زیردریایی های کلاس طارق و قدیر از مقابل ناو سرفرماندهی سهند رژه رفتند. همچنین تیز پروازان نیروی هوایی ارتش با جنگنده های F-4، میراج و هواپیمای شناسایی P-3F و انواع بالگرد نیروی دریایی ارتش یگان های سطحی و زیر سطحی را در این رژه همراهی کردند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران ایران ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. خوشحال هستیم که امشب هم با شما عزیزان در برنامه زنده ورزش ایران هم کلام میشیم و این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم تا ساعت 19:45 دقیقه. در برنامه امشب از شما شنوندگان محترم می‌خوایم که همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن 2250009 و اگر پرسشی درباره باشگاه یا تیم مورد علاقه خودتون، درباره رشته‌های گوناگون ورزشی و درباره اتفاق‌های روز ورزش ایران و جهان دارید، از طریق این تلفن با ما در میون بگذارید و تا جایی که بتونیم حتما سعی می‌کنیم پاسخ شما شنوندگان محترم رو در برنامه امشب به شکل مبسوط ارائه کنیم و بتونیم کمک بکنیم به بالا رفتن اطلاعات شما هم‌میهنان خوبمون و همراهان این برنامه. یک بار دیگه اشاره میکنم که منتظر تلفن های شما شنوندگان محترم هستیم از طریق شماره تلفن 2250009 و از شما میخوایم که اگر پرسش و سوالی درباره تیم های مختلف ورزشی، نه فقط فوتبال بلکه در همه رشته های ورزشی، اگر سوالی مد نظرتون هست و پرسشی در ذهنتون با ما در میون بگذارید و سعی میکنیم که ما بتونیم پاسخ شما شنوندگان محترم رو ارائه بکنیم و کمک بکنیم به اینکه اون پرسش شما به جواب منجر بشه. پس تلفن ما رو به خاطر بسپارید و با ما در ارتباط باشید. 225009. چند روز قبل رقابت‌های مشتری قهرمانی جهان در شهر بلگراد صربستان به اتمام رسید. البته خب این کشور صربستان برای ما ایرانی‌ها در طی روزهای قبل با دو رویداد همراه بوده، که رقابت‌های کشتی امیدهای قهرمانی جهان و دیگری هم مسابقات مشتری قهرمانی جهان، که خب اولین نشان تاریخ تیم ملی مشتری ایران در مسابقات جهانی توسط دانیال شهبخش در همین مسابقات به دست آمد. افتخاری بسیار مهم برای مشتری کشورمون که میتونه سرآغازی باشه برای موفقیت‌های دیگر در این رشته ورزشی. با آقای حسین سوری گفتگو می‌کنیم که این رئیس موفق فدراسیون مشتری کشورمون در حال حاضر در حال سفر هستن برای بدرقه و استقبال در واقع از دانیال شهبخش. آقای سوری سلام و شب شما بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. من الان در مسیری هستم که اتوبوس ما رو در سمت هواپیما میبره تا دانیال عزیز رو ببریم زاهدان و اونجا مورد استقبال مردم خوب و خونگرم سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان باشن.
بسیار عالی.
شما تبریک میگم آقا، این مدال تاریخی رو به جامعه ورزشی بوکس، به همه عزیزانی که در این راه زحمت کشیدن و ما رو کمک کردن تا این افتخار تاریخی نصیب ما بشه.
خیلی عالی آقای سوری. فکر میکنم این زحماتی که شما کشیدید، آقای استکی و دیگر عزیزان در فدراسیون مشتری در این دوره جدید، ثمر داد دیگه. یعنی درسته که ما در بازی‌های آسیایی جاکارتا مدال نگرفتیم، ولی تونستیم تقریبا 2.5 سال بعد از اون رویداد به اولین نشان جهانی خودمون برسیم در این رشته ورزشی.
بله، عرضم به خدمت شما، بعد از گذشت 84 سال از تأسیس فدراسیون بوکس در ایران، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همچین توفیقی نصیب بوکس کشور ما نشده بود. خوشبختانه دانیال شهبخش علی‌رغم اینکه مدال خودش رو گرفت، دیگر بوکسورهای ما هم 10 تا برد آوردن و این به هر حال نشان دهنده قدرت و پتانسیل بوکس کشوره. واقعا من از مربیان عزیز جناب استکی عزیز که واقعا سنگ تمام گذاشت تو این یک سال خورده ای دو سال خورده ای که با این بچه ها مشغول کار بود و دیگر دوستانی که به هر حال در کنار اینها بودند، عزیزانی که کمک کردن از لحاظ مالی ما رو از وزارت ورزش کمیته ملی المپیک. عرضم به خدمت شما آقای سیامک که سالایی نایب رئیس فدراسیون، دبیر زحمت کش ما که همش به هر حال پاسخگوی هیئت‌های ورزشی بود، به همه و همه دوستانی که پیشکسوتان قهرمانان که اومدن پای کار. و من اینجا تبریک میگم به مردم سیستان و بلوچستان، واقعا خاصه به مردم سیستان و بلوچستان که همچین قهرمانی رو در دامن خودشون پرورش دادن و نشون میده که درآمد و پتانسیل این استان چقدر زیاد هست در راستای این ورزش.
خب آیه سوری، شما اشاره کردید سایر ورزشکاران کشور، ما با 10 بوکسور در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت کردیم. خب افتخار بسیار مهمی بود نشان برنز دانیال شهبخش برای مجتمع کشورمون، ولی سایر بچه‌ها رو شما چطور ارزیابی کردید؟
چون
حالا برخی اعتقاد داشتن که ما میتونستیم بهتر از این در اوضاع دیگه ظاهر بشیم. واقعیتو
براتون بگم، ما شاید بگم یکی از تاریخی ترین نتایج بوکس رو گرفتیم. نه تنها اینکه دانیال شهبخش صاحب مدال شد، سایر ورزشکاران و قهرمانان ما هم به همین منوال بهترین بازی های خودشون رو کردن و ما 10 تا برد در این مسابقات به دست آوردیم که در مجموع خودش بی‌نظیر بود. شاید میشد ما به هر حال تعداد مدال های خودمون رو بیشتر از این بکنیم و قاعدتا اون بحث داوری ها، بحث خیلی از چیزهای دیگه که اتفاق افتاد تأثیر گذاشت روی نتایج کار.
بله. حالا به ویژه قشلاقی من دیدم که خیلی داورها تأثیر داشتن در مسابقه این مشتن کشورمون.
بله
درسته؟
بله متوجه نشدم.
بله عرض کردم که میثم قشلاقی ورزشکار کشورمون داورای بله. مقدار قشلاقی بله. مقدار در مسابقه این مشتن کشورمون اعمال نظر کردن.
ببینید عرضم به خدمت شما تو اون بازی قاعدتا ما به هر حال روی سه بوکسور خیلی امیدوار بودیم، یکی میثم قشلاقی بودی که دانیال شهبخش بودی که هم اشکان رضایی حتی شاهین موسوی. منتها توی بازی میثم قشلاقی اتفاق بسیار بسیار بدی که افتاد این بود که داور اومد میثم قشلاقی رو به کنترل خودش در آورد، یعنی انگار که از قبل یه برنامه ریزی شده بود که داور وسط بیاد جلوگیری کنه از اون روند بازی که میثم قشلاقی به صورت تهاجمی داره بازی میکنه، حمله‌ای بازی میکنه با استوپ‌های بیجا، با اخطارهای بیجا، و این تونست یه جوری بازی رو از سنگ میثم قشلاقی در بیاره.
بله.
خب این اتفاقی بود که به ذهن خودم که به عنوان یه داور بین المللی هستم اینجوری من برداشت کردم که یه جورایی یه نسبت به میثم یه بی‌عدالتی صورت گرفت. شما با همین تفاصیلی که من خدمتتون میگم حریف شب نقره جهان رو گرفت. ما بله. امروز جمع داره، من یه نکته رو اینجا خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ما امروز داریم صحبت از این میکنیم که بوکسور ما مقابل قهرمان جهان که به حساب نقره جهان رو گرفته، طلای جهان رو گرفته، داوری اومده نفوذ کرده و تا حدودی ما به حساب اعتقاد داریم که یه جورای حق‌خوری شده.
بله.
ما در گذشته اگر بوکسور ما مقابل قهرمان جهان میتونست سر پا به ایسته افتخار میکردیم.
درسته.
امروز داریم از این صحبت میکنیم که حق ما تضییع شده. این یه کار بزرگیه. منبت شما از افتخار آفرینی های بوکس کشور بیشتر خواهید شنید.
بله.
این رو شک نکنید تو این صحبت من. بوکس ما انشالله در آینده نزدیک تو بازی های آسیایی هانگجو در معادلات ورزش کشور نقش به صدای ایفا خواهد کرد.
امید خدا. تشکر از شما آقای سوری. به حال
درود بر شما. من عذر میخوام
از مردم عزیز صحبت کردید.
تمام نشستم عذر میخوام بابت
ممنون از شما.
به هر حال ممکنه من صدام یه جوری سعی کردم آروم صحبت کنم که
سپاسگزارم از شما.
دیگران نشم ما در حال فریدن هستیم به سمت زاد.
ممنون از آقای حسین سوری رئیس کمیسیون مجتمعی کشورمون که چند هفته قبل هم ایشون به ویروس کرونا مبتلا شده بود، ولی خب خدا را شکر به خیر گذشت و سلامتی کامل رو به دست آورد. آقای حسین سوری رئیس فدراسیون مجتمعی یا بوکس جمهوری اسلامی ایران.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران.
از شما خواستیم اگر سوال و پرسشی در حوزه‌های مختلف ورزشی مد نظرتون هست و در ذهنتون نقش بسته با ما در میون بگذارید. سعی می‌کنیم از طریق برنامه ورزش ایران پاسخگو سوال‌های شما شنوندگان محترم باشیم از طریق تلفن 225009. اما بریم به سراغ مروری بر چند رویداد ورزشی از کشورهای مختلف و همینطور کشور عزیزمون ایران. لحظاتی قبل در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه کشور تیم کاله توانست که 80-69 مقابل ذوب‌آهن اصفهان به پیروزی برسه. رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه ایران در دو گروه انجام میشه و مسابقات در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشه، البته بدون حضور تماشاگران. صبح امروز سومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال زنان ایران در اردوی تدارکاتی جزیره کیش برگزار شد و این جلسه تمرینی چند میهمان ویژه هم داشت و به مدت 90 دقیقه هم طول کشید. تمرین ملی پوشان فوتبال بانوگ کشورمون که خودش آماده میکنه این تیم برای شرکت در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در کشور هند که دیماه امسال برگزار خواهد شد و چند نفر از مسئولان و مدیران ورزش جزیره کیش در تمرین امروز ملی پوشان فوتبال زنان ایران حضور داشتند. یکی از رسانه‌های کشور بلژیک، تارنمای فوتبال نیوز در کشور بلژیک، خبر داده که علی قلی‌زاده بازیکن ایرانی تیم فوتبال شارلوآ علی‌رغم اینکه تا اواسط سال 2025 با این باشگاه بلژیکی قرارداد داره اما قصد نداره تابستان آینده در این کشور بماند و عنوان کرده که تمایل داره از فوتبال باشگاه‌های بلژیک جدا بشه. ارزش قلی‌زاده 3 میلیون یوروه، اما اگر گورخرها، همون لقب باشگاه شارلوآ، پول بیشتری برای اون بخوان، مهاجم 25 ساله ایرانی با 400 هزار یورو میتونه که شاید شرایط جدایی رو برای خودش هموار بکنه، بازیکنی که چند سالیه در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های بلژیک بازی میکنه. از تیم فوتبال استقلال تهران بشنوید که مدافع تیم فوتبال استقلال بعد از یک روز غیبت به تمرین‌های این تیم برگشت. تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت 12 در زمین مجموعه ورزشی آرارات تهران برگزار شد. عارف آقاسی بعد از یک روز غیبت در تمرین امروز تیم فوتبال استقلال حضور به هم رسوند و بازیکن‌های استقلال زیر نظر فرهاد مجیدی یک تمرین تاکتیکی بانشات رو برگزار کردند. تمرین فردای استقلال در سالن وزنه برگزار خواهد شد و این تیم روز جمعه هم یک مسابقه دوستانه را برگزار می‌کند. ساعت 19 و 20 دقیقه است و شما شنوندگان محترم ورزش ایران از رادیو ایران را میشنوید. چند تلفن را بشنویم و چند سوال از شما عزیزان همراه این برنامه و پاسخ ما به شما عزیزان. تلفن ما هم 225009. اگر شنوندگانی از الان به جمع ملحق شدن و دوست دارن که از طریق این تلفن با ما در ارتباط باشن و سوالشون رو مطرح کنن، ما خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم.
آقای معتمدی شما بپرسم مقام که بازی باشگاه جهان از چندم کی شروع میشه و به میزبانی چه کشوری ژاپن که اعتراف افتاده مقام چه کشوری میزبان باشگاه جهان شده که چلسی در اون حضور داره؟
بله، خب این شنونده محترم از ما سوال کرده بود در مورد رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها که این رقابت‌ها همیشه اواخر هر سال میلادی انجام میشه و دوره آتی این مسابقات هم قراره که در کشور امارات عربی متحده برگزار بشه. البته زمان برگزاری دوره آینده این مسابقات اوائل سال 2022 اعلام شده و هنوز تیم ها هم کامل نشدن برای شرکت در دوره آینده رقابت های جام جهانی باشگاه ها. فعلا حضور تیم های چلسی از انگلستان، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، الاهلی مصر، مونتری مکزیک، اوکلند سیتی از کشور نیوزیلند و الجزیره از کشور امارات به عنوان تیم میزبان در این مسابقات قطعیه، ولی هنوز معلوم نیست که قهرمان جام لیبرتادورس یا همون مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی و همینطور قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا کدام تیم خواهد بود و کدام تیم میتونه که در این مسابقات شرکت بکنه.
من میخواستم ببینم در مورد دوتا بازیکنی که پرسپولیس خریداری کرده توضیح بفرمایید که به کجا رسید، آیا واقعا قطعی شد یا نشد. تشکر میکنم از شما. رضا افشار هستم از تهران.
بله، تیم فوتبال پرسپولیس چند روز قبل با دو بازیکن تیم استقلال تاجیکستان به توافق رسید، همون باشگاهی که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مغلوب پرسپولیس شد با یک گل، و وحدت هانانوف و منوچر سفروف دو بازیکن تیم ملی تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه به این تیم پیوستند و با این باشگاه قرارداد امضا خواهند کرد، باشگاه پرسپولیس، ولی خیلی زود هم از این تیم جدا خواهند شد به خاطر اینکه به اردوی تیم ملی فوتبال تاجیکستان دعوت شدند برای بازی‌های دوستانه و به همین علت زمانی دیگه باقی نمیمونه که در اردوهای تیم فوتبال پرسپولیس و بازی دوستانه پیش روی این تیم شرکت بکنند. تاجیکستان با تیم قزاقستان مسابقه دوستانه‌ای رو برگزار خواهد که روز سه‌شنبه هفته آینده.
سامان رنجبر هستم از مهشهر کرج. یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم چرا کمیته اخلاق نسبت به حرفایی که آقای رسول پنا فصل پیش سرپرست باشگاه پیروزی زدن توجهی نکردن و ما دیدیم که واقعا این اتفاقات داره میفته و شما لحظه آخر نقل و انتقالات دهقانی چجوری یه دفعه فسخ کرد، اصلا چجوری اومد، چجوری الان رفت تراکتور، این دوتا بازیکن تاجیکستانی دارن با چه رزومه میان، و اینکه می‌خواستم ببینم آیا باشگاه استقلال تهران هافک بازیساز خرید.
خب خیلی ممنون از تماس شما شنونده محترم. ما نمیتونیم واقعا در مورد کمیته اخلاق و جزئیات بخوایم صحبت بکنیم، چون اگر هر صحبتی بخوایم بیان بکنیم در این برنامه به طور کامل ناقص خواهد بود و نمیتونیم که از جنبه‌های مختلف که دوستان در این کمیته هستن در فدراسیون فوتبال و در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال بخوایم صحبت بکنیم و بخوایم پیش داوری بکنیم و خدای نکرده حرفی بزنیم که خلاف واقع باشه و حالا ذهن علاقمندان فوتبال رو بخوایم مشوش بکنیم. در باره این بازیکن‌های تاجیکستانی هم که صحبت کردیم که خب به هر حال در تیم استقلال دوشنبه بازی کرده بودند و باشگاه مطرح کشور تاجیکستان و به هر حال به تیم فوتبال پرسپولیس پیوستن بعد از اینکه پرسپولیس تمایل داشت که بازیکن خارجی بگیره. البته یه نکته هم فراموش نکنید که پرسپولیسی‌ها ضمانت بانکی به فدراسیون فوتبال دادن به خاطر اینکه این باشگاه پنجره نقل و انتقالاتیش بسته بوده و بدهی هم داره، با ضمانت بانکی توانسته که این دو بازیکن خارجی رو جذب بکنه و اونها رو به خدمت بگیره. درباره خریدهای تازه باشگاه استقلال هم که فعلا خبر خاصی نیست، البته به نظر میرسه که استقلال به دنبال جذب یک بازیکن آزاد خواهد بود در ادامه فصل بعد از اینکه جدایی احمد موسوی مدافع این تیم قطعی شد.
ورزش ایران.
ساعت 19:26 دقیقه است و شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. ما امشب از شما شنوندگان محترم خواستیم که اگر پرسش و سوالی از رشته‌های گوناگون ورزشی در ذهنتون نقش بسته با ما در میان بگذارید و ما سعی میکنیم که پاسخگوی سوالهای شما شنوندگان عزیز باشیم در برنامه امشب ورزش ایران تا جایی که زمان داشته باشیم و اطلاعات در دسترسمون باشه از رشته‌های مختلف. اما اجازه بدید در حالی که رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون فعلا تعطیله به خاطر بازی‌های تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی برابر تیم‌های لبنان و سوریه، گریزی بزنیم به باشگاه‌های فوتبال در شهرها و استان‌های مختلف کشورمون و سفر بکنیم به دیار آذربایجان شرقی، جایی که الان هوا بسیار هم سرده و تیم فوتبال تراکتور هم نماینده استان آذربایجان شرقی است در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. آقای عبدی خبرنگار ما در شهر تبریز پشت خط ارتباطی برنامه ورزش ایرانه در این لحظه. آقای عبدی سلام و شب بخیر.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
بله، اول به ما بگید که آقای عبدی تمرین تیم فوتبال تراکتور چه شد؟ برگزار شد امروز یا نه؟
بله هست امروز تراکتور بدون سرمربی و با هدایت حسین خطیبی، یکی از دستیارهای فیروز کریمی، تمرینش رو برگزار کرد و همچنان منتظریم تا سرمربی جدید انتخاب بشه.
بله، خبری هست در استان آذربایجان شرقی درباره سرمربی جدید یا نه؟
شب استعفای فیروز کریمی از جواد نکونام و مهدی رحمتی به عنوان جدی ترین گزینه‌های جانشینی او یاد شد، ولی برکناری عبدالله ویسی نکونام رو به سمت اهواز متمایل کرد تا تراکتوریا سراغ گزینه‌های خارجی برن. این در حالیه که باشگاه گزینه‌هایی که هنوز مطرح کرده، با توجه به صحبت‌های آقای هوشنگ نصیرزاده که این روزها بیشتر کارهای مدیر عاملی رو انجام میده، با وجود اینکه عضوی از هیئت مدیره هستن، نمی‌خواد گزینه‌هاش رو معرفی کنه، ولی ارطغرل سالام سرمربی که سابقه هدایت تراکتور رو داشته، یکی از گزینه‌هایی که تراکتوریا مذاکرات خوبی باهاش داشتن، آیکوت کجامان که سابقه قهرمانی با فنرباخچه رو در لیگ ترکیه داره، یکی دیگه از گزینه‌های باشگاه تراکتوره و در صورتی که به هر دلیلی جذب مربی خارجی منتفی بشه، چند گزینه داخلی هم مد نظر تراکتوریا قرار دارن. با توجه به منتفی شدن رحمتی و نکونام، از رضا مهاجری و محمود فکری به عنوان گزینه‌های داخلی که تراکتوریا به عنوان به اصطلاح بکاپ برای خودشون نگه داشتن یاد میشه.
رضا دهقانی هم که یکی از شنوندگان ما دربارش صحبت کرده بود، به تیم فوتبال تراکتور پیوستگی بازیکن 24 ساله فصل قبل پرسپولیس، درسته؟
بله تراکتوریا آخرین خریدشون رو به نوعی انجام دادن. البته سرجیو لکو مدافع راست کامرونی هم همکنون در تبریز حضور داره و قراره که مورد تست قرار بگیره. هنوز مشخص نیست که آیا این بازیکن جذب خواهد شد یا نه، با توجه به اینکه تراکتوریا طی این چند سال اخیر حواشی زیادی در مورد جذب بازیکن‌های خارجی داشتن، به نظر میرسه که جذب این مدافع کامرونی با وسواس بیشتری صورت بگیره و هنوز خبری در موردش منتشر نشده.
خب آیا عبدی، درسته که ما بیشتر حالا تمرکزمون روی رقابت‌های لیگ برتر فوتباله، ولی گریزی هم می‌زنیم به رقابت‌های لیگ دسته اول. اوضاع احوال تیم ماشین‌سازی تبریز چطوره در رقابت‌های لیگ یک؟
اوضاع احوال ماشین‌سازی مشخصاً قرار بود که بهتر از این چیزی که الان می‌بینیم باشه. هوادارانی که خشمگین از مالکیت آقای زونوزی بودن و اعتقاد داشتن که تراکتور اولویت اصلی این مالک شده، خواهان فروش این باشگاه بودن، باشگاه فروخته شد، به مالک جدید تحویل داده شد و حدود یه ماه پیش بدهی‌هایی که قرار بود زونوزی پرداخت کنه پرداخت شد، ولی مالک جدید هنوز بدهی‌هایی که قرار بود خودش پرداخت کنه رو پرداخت نکرده. آقای قربانی مالک جدید باشگاه ماشین سازی با توجه به شرایط فعلی همچنان درگیر پنجره بسته نقل و انتقالاتی است و علیرضا اکبرپور سرمربی این تیم هم به شدت با مدیریت و مالکیت باشگاه به مشکل خورده و به نظر میرسه که همکاریش هم با اونا به پایان رسیده باشه و ماشین سازان البته هفته گذشته اولین امتیازشون رو در لیگ دسته یک کسب کردن، ولی با توجه به شرایط فعلی ابراز نگرانی میکنم. من شخصا به عنوان یک رسانه‌ای در استان شرایط ماشین سازی به شدت رو به